بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث اولی که در معرفت شناسی اسلامی مطرح بود عبارت بود از این که علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی. ما اول تعریف کردیم علم حصولی و حضوری رو به این که علم حصولی عبارت است از علم به شی به واسطه حاکی آن. اگه به چیزی علم داشتیم به واسطه یه چیزی که اونو داره به ما نشون میده، یه حاکی بود از شی، این میشه علم حصولی. اما علم حضوری علم به شی بدون واسطه یه حاکی. علم حضوری عبارت هست از علم به شی بدون واسطه یه حاکی. اونجایی که چیزی نشون نمیده بلکه خود اون واقعیت رو ما میابیم بدون اینکه حاکی ازش داشته باشیم، اون علم حضوری. گفتیم یه وقت خود اون نشاطی که اول سال تحصیلی آدم داره برای تحصیل برای ما حاصله، خب این نشاط رو در وجود خودمون میابیم، میبینیم خیلی بالاخره سرحالیم، ذهن آمادگی فراوان داره. این یافتن این علم حضوریه. اما اون وقتی که نه، خود این واقعیت رو نمییابیم، منتها سال مثلا 6 ماه میگذره، خسته آخر سال تو گرما یاد میاریم اون نشاط قبلی رو. نشاط رو الان دیگه نیست، ولی حالتی هست که اون رو نشون میده به ما، به حسرت اون رو میخوریم، میگیم کاش حالا همونطوری بودیم. این علم حصولیه. علم حصولی علمیست که به واسطه یک نشون دهنده حکایتگر. اینو قبلا گفتیم،
قبلا بحث کردیم تو علم حصولی دو معلوم داریم، یکیش معلوم به ذات بود که بودی همون نفس حاکی میشه،
بعد
گفتید نفس حاکی معلوم نیست.
بله،
خود علم حصولیه.
بله،
بعد اینجا هم یه علم حصولی علم بشه است به واسطه خود امو علم حصولی حاکی. اگه ما علم حصولی بگیریم تعریف علم حصولی، بازم علم حصولی میخواد.
خب حالا همینا رو گفتیم برای اینکه چیکار کنیم، اینو که قبلا گفته بودیم و بنا نبود تکرار بکنیم، همه اینا رو میگیم برای اینکه یه مسئله رو اینجا توضیح بدیم که این فرمایش شما و امثال این توهمات دفع بشه. این تعریف ما کردیم و بعد هم تعریف‌های دیگری نقل کردیم و گفتیم اون تعریف‌ها درست نیست، به اون تعریف‌ها اشکال کردیم و برگردیم گفتیم همه تعریف صحیح اینه. منتها برای اینکه این تعریف واضح‌تر بشه دو تا نکته رو ما مقدمتاً عرض می‌کنیم. تو پس بحث درباره امروز توضیح این تعریفه. برای اینکه توضیح بدیم این تعریف رو، نکته اول این است که تمهید یک، واسطه در اصطلاح مرادف علت است. علم به شی به واسطه نوعی علت است. اشتباه کردم، نه مرادف علت است، درست. واسطه در اصطلاح، در اصطلاح مرادف علت است. واسطه در لغت نوعی علته، اما در اصطلاح واسطه یعنی علت، یعنی چیزی که چرا؟ چون علت در اصطلاح به معنی ما یتوقف و علیه شیء است. ملاحظه فرمودید در بدایه هست، در نهایه هست، در جای دیگه هم هست. علت یعنی اون چیزی که شی بر او متوقفه، به طوری که اگه اون نباشه اون شی نمیتونه باشه.
خب
اگه علت به معنای ما یتوقف علیه شیئه، اون چیزی که واسطه داره، واسطه نقش داره دیگه، نقش داره یعنی چه؟ یعنی اگه بخوای شما به اون چیز علم داشته باشی این باید باشه. همین که نقش دار شد، هر چه نقش در چیز دیگه داره علت اون چیز. چون علت که وقتی گفته میشه به معنای ما یتوقف علیه شیء به معنای عام میداره، علت تام رو میگیره، علت ناقص رو میگیره. علت ناقص فاعل باشه شامل میشه، ماده باشه شامل میشه، صورت باشه شامل میشه. هر یک از اقسام علت در این تعریف مندرجه. ما یتوقف علیه شیء، جزء العلت هم ما یتوقف علیه شیء. پس واسطه در اصطلاح مرادف علت است. لذا اگه دقت فرمده باشید واسطه رو تقسیم میکنن به سه قسم. اونجایی که میگن واسطه تقسیم میشه به واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات و واسطه در عروض. واسطه در ثبوت یعنی علت تحقق یک شی. این که خیلی روشنه که علته، اون چیزی که موجب میشه یه چیز دیگه محقق بشه میشه واسطه در ثبوت او. خدا واسطه در ثبوت عالمه، شما واسطه در ثبوت اعمال خودتونید، کارهای اختیاری که انسان انجام میده معلول اوست و او واسطه است در تحقق اونها. یعنی اگه او نبود اون کارها محقق نمیشه. واسطه در اثبات، واسطه در اثبات یعنی علت علم به یک شی. یک برهان یا یک جدل یا یک مغالطه، هر چی باشه که سبب میشه که شما به یه نتیجه برسید، اون میشه واسطه در اثبات. اون تا یه واسطه در اثبات حقیقیه، یعنی واقعا واسطه در اثبات، اون وقتی که برهانه. یه وقت نه، واسطه در اثبات بدلیه، یعنی شما فکر میکنی این واسطه هست در حالی که نیست، مثل اونجایی که مغالطه هست. علت
هم
واسطه
هست.
بله؟
علت هم اهمه.
علت هم اهمه. واسطه در عروض، علت صحت مجاز. یعنی اون چیزی که برای مجاز، هر نوع مجاز که نمیشه بگی، هر نوع اسناد الی غیر ما هو له درست نیست. البته میدونید که مجاز دربارش اختلافه. یه نظر اینه که دو نوع مجاز داریم، یک نوع مجاز در کلمه است، یه نوع مجاز در اسناد. یک نظر اینه که نه، همه مجازا یه نوعه و اون مجاز در اسناده. هیچ وقت در کلمه ما مجاز نداریم. اونجایی هم که میگیم من شیری رو دیدم، واقعا شیر رو در معنای خودش به کار میبریم، منتها اسناد دیدن به او اسناد مجازیه، چون در حقیقت اون شیر رو ندیدید. یه کسی رو ادعا کردید که شیره و اسناد دادید دیدن را به کسی که ادعای شیر بودنش رو کردید. بالاخره شما این مجاز رو که به کار میبری که نمیشه به هر آدم ترسوی بگی من شیر رو دیدم. اون چیزی که مصحح مجازه، مصحح یعنی چه؟ یعنی عامل صحت مجازه، یعنی اونی که صحیح میکنه مجاز را. مثلا شما کی میتونی بگی جر المیزاب؟ وقتی آب باشه، آب باران توی ناودان راه افتاده باشه. لذا اینجا میگن جریان ما المطر فی المیزاب، این واسطه است در عروض جریان به میزاب. واسطه در عروضه یعنی اون مصحح این تجوزه، اون علت صحت این مجاز. حالا ما الان در علم حصولی میگیم علم به شی به واسطه یه حاکی. این به واسطه به معنای کدوم نوع واسطه است؟ واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات یا واسطه در عروضه؟ بله واسطه در ثبوته. علم به شی به واسطه حاکی، واسطه حاکی هم میشه. یعنی اگه شما با عینکتون یه جایی رو میبینید، اگه عینک نباشه نمیبینید، نقش عینک چیه؟ چون که اون علم رو به شما میده، واسطه در تحقق اون علمه. که اگه نباشه، همین الان گفتیم اگر شما اون حالت نفسانیتون نبود، از اون نشاط اول سالتون هیچ خبری نبود. واسطه در اثبات نیست، واسطه در ثبوته. یعنی علت تحقق این علمه، یعنی موجب میشه که شما این علمو داشته باشید. علم شما به اون آقایی که از دوستان شما بود و شهید شد و بدنش پودر شد رفت به هوا، الان شما علم دارید به چهره او. این علم شما به چهره او علم است به واسطه چی؟ به واسطه اون حاکی، یعنی در وجود خود شما یه چیزی هست که اونو نشون میده. علم حضوری نیست، چون اگه حضوری باشه که باید خود اون باشه. نمیشه آدم وقتی دل درد نداره بگه من علم حضوری دارم به چی؟ به دل. علم حضوری یکی از خصوصیاتش اینه که بعدا در فرقهاش خواهیم گفت، اینه که فقط به امر موجود تعلق میگیره. علم حضوری به امر معدوم امکان نداره، چون علم حضوری یک نوع اشراف عالم بر معلوم، و اشراف اگه اون مشرفون علیه نباشه، اشراف معنا نداره. پس بنابراین در علم حصولی، علم به شی به واسطه حاکی که میگیم، مراد از حاکی واسطه در ثبوته. ثبوت یعنی همون علت، یعنی موجب میشه که شما علم پیدا کنید. همینا رو میخواییم توضیح بدیم. سوال خوبیه، ولی جوابش ما همین امروز میخواییم بدیم. خب این تمهید اول. پس واسطه در اصطلاح مرادف علت است. اون تا یه وقت علت در ثبوته، یه وقت علت در اثباته، یه وقت علت هست در صحت مجاز که بهش میگن واسطه در اسناد، یعنی موجب میشه که شما این اسنادو بتونی بدی. و الا اگر اون نباشه، اسناد جریان به میزاب درست نیست. جریان الماء واسطه در عروض، برای عروض جریان به میزاب. خب این تمهید اول. تمهید دوم، تمهید دوم این است که من نمیدونم در این جلسه هیچ وقت اینو متعرض شدم یا نه، ولی اگرم متعرض شدم، ارزش این رو داره که یه بار دیگه بگم، برای اینکه این یکی از مسائل اساسی و کلیدی در فهم فلسفه است. و اون این است که علت تقسیم میشه به خارجی و تحلیلی. علت و معلول باید مغایر باشه، نمیشه شی علت خودش باشه. علیت و معلولیت به تعبیر دیگه، علت یعنی متوقف، ببخشید، علت یعنی متوقفون علی و معلول یعنی متوقف. و اگه یک شی بخواد هم علت باشه هم معلول، میشه توقف و شی علی نفسه، میشه همون تقدم و شی علی نفسه و تأخره عن نفسه، به دلیل اینکه متوقفون علیه رتبتن مقدمه، به دلیل اینکه متوقف رتبتن مؤخره. پس حکم روشن علت و معلول تغایر علت و معلوله، باید معلول و علت غیر هم باشه. منتها این تغایر دو قسمه. یه وقت تغایر خارجیه، اون علت میشه علت خارجی. علت خارجی علتی که وجود خارجی آن مغایر با وجود معلول است، این میشه علت خارجی. چون تغایر خارجیه و تغایرم گفتیم چیه؟ رکن علیت و معلولیت، نمیشه شه علت خودش باشه. خب اگه تغایر خارجی باشه علیت، علیت خارجیه. مثل خدای متعال علت عالمه. خدا وجود خودش رو داره، عالم وجود دیگری داره، اون یک وجوده، این یک وجوده، ولی این وجود متوقف بر اون وجوده، چون این ممکن است و او واجب. این میشه علیت، علیت خارجی. این همون علیتی است که همیشه تو ذهن آدم هست. وقتی میگن علت و معلول، یعنی دو چیز، یه چیزی داریم که متوقف علیه و یه چیزی داریم که متوقفه. علتی که وجود خارجی آن مغایر با وجود معلول است، مثل خداوند متعال برای عالم، این علیت خارجی. اما یه علیت داریم، علیت تحلیلی. علیت تحلیلی علتی که وجود خارجی آن مغایر با وجود معلول نیست. میتونستیم بنویسیم عین وجود معلول است، ولی اون به این روشنی نبود. آدم وقتی میخواد یه مسئله عقلی رو بیان کنه، بهتر اینه که به شیوهی بیان کنه که دیگه هیچ شبهه‌ای نبود. اگر علتی داشتید که وجود خارجی او مغایر با وجود معلول نباشه، به این میگن علت، علت چی؟ تحلیل. مگه میشه علت باشه مغایر نباشه؟ شما همین الان گفتی از احکام روشن علت و معلول چیه؟ تغایره. بله، وجود خارجی آن مغایر با وجود معلول نیست، ولی معنای آن مغایر با معنای معلول است. یعنی تغایر، تغایر در معناست. خب ولی این دوتا معنا به چند تا وجود موجودن؟ به یه وجود. چون به یه وجود موجودن، تغایر خارجی نیست. اما چون دوتا معنان و دوتا معنا در خارج از هم منفک نیستن، میگیم تحلیلی. یعنی چه؟ یعنی عقل وقتی دقت میکنه میبینه اینا دو معناست ولو به یه وجود موجوده، به این میگن تغایر تحلیلی. تغایر تحلیلی مال جاییست که عینیت خارجیست، یعنی در خارج دو چیز عین همن، ولی عقل این دوتا رو یک معنا نمیبینه، دو معنا میبینه. قبلا هم توضیح داده بودیم معنا چیه. معنا چیه حالا در یک جمله روشن و خلاصه بفرمایید معنا چیه؟ بله، محکی مفهوم یا ما به ازاء حقیقی مفهوم یا اون چرا که مفهوم اونو نشون میده، اون میشه معنا. مثلا حالا من از مخفیاش روشن، حالا از روشناش، شما تصوری از دوستتون دارید. خب این تصور کیو نشون میده؟ اون دوست. خود اون دوست میشه چی؟ معنا. حالا با یکی میشه یا نمیشه، اون قبلا گفتیم اگه نبودید تقصیر شماست. و اونجایی که شما تصوری دارید از انسان، تصوری دارید از انسان، این تصور انسان چیزی رو نشون میده؟ داره یه جسم نامی حساس متحرک بالاراده یه ناطق رو نشون میده. اونی که این مفهوم رو نشون میده که یه مصداقش انسانه، ببخشید زیده، یه مصداقش زیده، منتها زید قبلا گفتیم از اون جهت که جسم نامی حساس متحرکه بالاراده ناطقه، ولی زید خیلی چیزهای دیگه هم هست، اوناش دیگه معنای انسان نیست، اوناش دیگه معنای مذکرون و عادلون و شابون و مفاهیم دیگریه. لذا گفتیم یک مصداق مجمع چیه؟ معانی مختلف میتونه باشه و همیشه هست. همیشه هر مصداقی شما پیدا کنید مصداق یک معنا فقط نیست، مصداق معانی مختلف. خب حالا که این معلوم شد معنا منظور چیه، حالا بیایم سراغ علت تحلیلی. فارابی مثال میزنه برای برهان لم به این مثال: کل انسان حیوان و کل حیوان حساس. برهان لم، ابن سینا عیناً همین مثال رو زده. هر انسانی حیوان است، موجود زنده است، و هر موجود زنده ای احساس داره، درک حسی داره. این برهان، برهان لم. چرا؟ یه برای اینکه حیوان بود. برهان لم اولا تعریفش چیه؟ یا علی، سیر از علت به معلول ساده شه. اما فنی بخواید بگید برهان لم اونیست که ثبوت ال اک اوسته للاصغر علتون لثبوت الاکبر للاصغر. اوسته، ثبوت الاوسته للاصغر علتون لثبوت الاکبر له. این برهان، برهان لم. اونجایی که ثبوت اوسط برای اوسط، همون اینه که تکرار میشه دیگه اینا. بله، اون امر مکرره در دو دو مقدمه. خب حیوان بودن انسان علت چیه؟ حساس بودن انسانه. یعنی اگه انسان حساسه به خاطر این است که چیه؟ حیوانه، و هر حیوانی حساسون متحرکون بلرن. خب پس این میگه برهان لمه. فارابی بالاخره منطقیه. ابن سینا منطقی تر از ابن سینا کیو داری؟ میگه برهان لمه. خب این قلت آقا این برهان لم انسان و حیوان و حساس در خارج به چند تا وجود موجوده؟ به یه وجود. همون انسانه همون باید حیوان باشه، ولی هم غلطه. اگه قضیه حملیه است و قیاس قیاس اقترانی حملیه، این اصلا امکان نداره جز این که همه اینا به یه وجود موجود بشه. معنای اقترانی حملی اینه، معنای حمل هو هویت هوه هوه. خب اگر اینا همه به یه وجود موجودن، علیت معلولیت کجاست؟ علیت معلولیت چه قوامش به تغایر بود. میگه آقا تغایر لازم نیست همیشه تغایر خارجی باشه، تغایر معنوی کافیه. انسان یه لفظ، حیوان یه لفظ دیگه است، حساس یه لفظ دیگه است. شک اینا هر کدوم وقتی گفته میشه یه مفهوم خاصی پیش ما داره، بله؟ و اون مفهوم ها هر کدام از یه چیز خاصی حکایت میکنه. اینجاست که فرق بین معنا و مصداق روشن میشه. این زید خارجی انسانم هست، حیوانم هست، حساسم هست، همه اینا هست، پس مصداق همه اینا هست، ولی معنای انسان با معنای حیوان با هم فرق داره، چون اینا مرادف نیستن. اگه مفهوم ها فرق میکنه، معناها هم چیه؟ فرق میکنه. چون قبلا گفتیم حکایت مفهوم از مصداق معنا حکایت ذاتی قرارداد کرد. شما نمیتونی با فهم آب خاک بفهمی. اگه آب فهمیدی، آب فهمیدی دیگه، فهم یعنی تصور آب به شما چی رو نشون میده؟ آب. تصور درخت انار درخت انجیر رو نشون نمیده، هر چی رو تصور کنی همونو نشون میده. و اینم باز یکی از ارکان معرفت شناسیه که هیچ تقریبا بهش توجه نشده. شاید اول کسی که به این مسئله عنایت کرده ملا صدرا باشه، حکایت ذاتی مفهوم. بالاخره خب پس اینجا میگه آقا برهان لم، حیوان، حیوان بودن انسان علت حساس بودن انسان است. خب این علت شد، اون معلول شد. این علیت و معلولیت خارجی که نیست، چون وجودن مغایر نیستن. پس این علیت و معلولیت چجوریه؟ تحلیلیه. یعنی چه؟ یعنی همون خارج و عقل که میشینه و تجزیه و تحلیل میکنه، اونه یه معنا نیست. همینطوری که شما امکان نداره هیچ چیزی را تجزیه و تحلیل کنید بعد بگید آقا این فقط یه معناست، هرگز امکان نداره. هر چی رو شما بشینید و روش فکر بکنید، بله ممکنه شما بیش از یه معنا نفهمید، حالا بحث بعدی ماست، اونو متعرض میشیم، ولی اون بیش از یک معنا هست. هر چیزی که تو خارجه معانی مختلف است که به وجود واحد موجوده. مصداق اون مجمع معانیه و معنا فقط همون فرد به ذات است، یعنی همونی که مفهوم ازش حکایت میکنه. خب علت تحلیلی، پس ما یه علیت داریم که این کم در هیچ کتاب فلسفی من تا حالا ندیدم اینو متعرض بشن که علت دو قسمه، ولی این یکی از ارکان فلسفه است و باید به این انسان توجه داشته باشه و الا دوچار یک لغزش هایی میشه. که علت دو رقم داری، علت خارجی و علت تحلیلی. حالا بعد از این که این روشن شد که علت دو رقم داریم، علت خارجی و علت تحلیلی، میایم سراغ تمهید سه. تمهید سه این است که در رابطه علم حصولی با عالم دو قول است. علم حصولی یعنی اون حاکیه، همون گفتیم یه علم به شی به واسطه حاکی، خود اون حاکی رو بهش میگن علم حصولی. آیا اون حاکیه با عالم یعنی من به وسیله اون حاکی علم دارم؟ بله، به واسطه اون حاکی علم دارم. اولا رابطه خود من با اون حاکی چیه؟ چه رابطه‌ای با هم داریم؟ دو تا وجوده یا یک وجود؟ دو قوله. یک این است که دو وجود دارن، چون عالم جوهر است. در هر علم حصولی عالم جوهره، یعنی یک وجود قائم به نفس. من علم دارم، اون حیوان علم داره، ملک اگه علم حصولی داشته باشه، که حالا بعداً متعرض میشیم که آیا اونجا علم حصولی هست یا نه، خدای متعال علم حصولی داره، مشایین قائل بودن، حالا مسئله اختلافیه، بعدن انشاءالله اینا رو متعرض میشه. بالاخره عالم باید جوهر باشه، یعنی موجود قائم به ذات باشه. جوهر به معنای عامش یعنی موجود لافی موزونه، این که حالا حتما ماهیت هم داشته باشه، میخواد ماهیت داشته باشه میخواد نداشته باشه، همونی که موجوده ولی وصف چیزی نیست. موجود است اما لافی موصوف، موصوف نداره که بشه خودش وصف. اینو بهش میگیم جوهر. جوهر به معنای عام، نه ماهیتون اذا وجود. خب عالم جوهر است، این آقایون میگن که این
قول اول قول مشایینه، میخواید اینجا بنویسید قول مشایین.
یعنی دو وجود دارن، چون عالم جوهر است و علم کیف است، و کیف از محمولات به زمیمه است. کیف محمول به زمیمه است یعنی چی؟ یعنی مشایی میگن آقا شما یه وجود داری، بارها اینو اینجا گفتی که از روزی که به وجود میایی روح شما، اون شما که منظور بدن نیست که، بدن که هر 10 سال یه بار کلن عوض میشه، در حالی که شما همون شمایی، خدای نکرده یه تخلفی بکنی و از ایران خارج بشی، بعد از 20 سال بیای بیرون، بیای وارد ایران بشی، یه خطو بگیرن چه کار میکنن؟ میبرن اونجا حد و تعذیر رو بالاخره. چرا؟ چون خودتی. این خود خوده به خاطر اینکه خود این بدنه نیست. بدنه اون وقت از غذای پاک و طیب و طاهر تغذیه کرده بود و یه بدنی بود، حالا رفته اونجا خرچنگ و قورباغه و مار خورده و حالا اومده همه سلولای بدنش در این 20 سال چیه؟ کمپلت عوض شده. اینا دیگه این بدن اون بدن نیست. ولی در این حال این همو آدمه. چون آدم بدن نیست. آدم اون روحه، لذا اگه روح آدم شکل آدمه، اگه روح آدم شکل آدم نباشه آدم نیست. روح آدم هم به قول ملا صدرام میتونه شکلهای مختلف داشته باشه، یه جنسش ملکه ولی یه جنسهای دیگه هم داره، جنس شیطان. شیطانم به تعداد این سیاست مدارای غربی متعدده، بلکه بی نهایته. حالا اینا موجوداشن ولی به تعداد اون فرضهایی که میشه کرد متعدد میشه. حالا اینا موجوداشن، مفروضها خیلی بیش از اینا و همطور بقیهش. بالاخره ملا ابن سینا اینا میگن آقا اول که به وجود میایید اون شما، تا روز آخر که آخرش کجاست؟ خالدین فیها. حال چه اهل بهشت باشی خالدینه، چه جهنم نعوذ بالله باشی خالدین، اون هیچ فرقی نمیکنه. اون جوهری ثابت، نه رشد میکنه نه کوچیک میشه نه بزرگ میشه، هیچ تغییری درش امکان نداره. این حرف ابن سینا. بنابراین ملا صدرا گفتیم یه بار اینو مسخرهش میکنیم، میگه آقا شما یه ابن سینا، بعدن که آدم نیست، اونی که آدمه شما میگی ابن سینای علامه با اون کودک نوزاد چیه؟ هیچ فرق نداره در جوهر و ذات. فرقشون فقط فرق شطوریست که تو بیابون بله با شطوری که میارن تو دسته، آینه بهش بستن، گل بستن، قالی نخفرنگ انداختن روش، اینطوری میگه. بنابر این نظر عالم میشه من، نفس، و علم میشه چی؟ اون واسطه، اون حاکیه، اون کیف نفسانیه، همونی که ازش تعبیر میکنی به صورت. میگه آقا یه صورتی در وجود من هست که اون صورت نشون دهنده یه چیه؟ مثلا گله، یه امر خارجیه. یک نظره عالم جوهر است و علم کیف است، و کیف هم از محمولات به زمیمه است، یعنی یه وجودی داره غیر وجود جوهر و زمیمه به وجود جوهره. این یک نظر. نظر دوم این است که نه، نظر سر المتعلقین که معروفه تو فلاسفه به آخوند، آخوند فلاسفه ملا صدراست و پیروانش دیگه، وقتی اومد این نظر رو گفت، یعنی در حقیقت یه کشفی کرد، بقیه هم دن درسته، دیگه کسی نیست که این نظر رو قائل نباشه. و اون این است که یک وجود دارن، یک وجود. عالم با اون علمش یک وجود داره. خب یک وجود داره یعنی چه؟ یعنی همون اول که پیدا شدیم ما علم اونم پیدا شد؟ میگه نه آقا، من قائلم به حرکت جوهری، حرکت جوهری همونطوری که در ماده هست در نفسم هست. چطور اون وقتی که نطفه پیدا شد جنینی نبود، ولی وقتی جنین شد همون ماده شد جنین؟ نه اینکه اون ماده نطفه الان هم هست، یه چیز دیگه اومد کنارش. کنارش که نیست، زمیمه که نیست. چیه؟ حرکت جوهری. یعنی این جوهر متحول میشه، این جوهر امتداد پیدا میکنه، در امتداد وجودش میشه جنین، در حالی که اون وقت علقه بود، مزقه بود. یه ها بعد در تصویر ابن سینایی روح اینه، حالا به هر مقدار اینم عمرشه، اگه عمر داشته باشه، که اون که عمر نداره درستم میگه، چون چیزی که حرکت نداره زمان نداره و عمرم نداره. عمر بدن رو به اون نسبت میدی، عمر چیزای عمر داره، مثل اینکه خدا از اول بوده تا حالا، از عمر اصلا نداره. این یه وجود در حقیقت اینه. شما مجازن، یعنی مجازن یعنی نقطه چین، نقطه چین یعنی عمر ماله بدنته، ولی نسبت میدی به روح، میگی من مثلا، من عمرم مثلا 50 سال. شما عمر نداری، بدنت 50 سالشه.
مثلا اگر یک وجود داشته باشن لازمه اش اینه که این دوتا یکی باشن، و موقعی هم که برن معدوم میشن اگه یکی بره اون یکی هم باید باش بره. حالا فرض کن یه تصادفی طرف میکنه.
خب توجه کنید، مثال نزنید، جوابش خب میاد نه نه یه خورده حالا هم میگیم. بله بله، فرصت نداریم خیلی. خب اون نظر اینطوری میگفت، میگفت آقا این یه وجودیه، اگر این مقداره از اول تا آخر تا ابد همین. اما ملا صدرا میگه نه، ملا صدرا میگه این روح اینجا موجود شد، ولی این رشد میکنه، اینجا میشه اینقدر حرکت جوهریه و همینطور میره، منتها رشدش فرق میکنه. یه وقت در فرشته خویی رشد میکنه، یه وقت هم در شیطنت رشد میکنه. بالاخره یک سیاست مدار ناپاک با اون روزی که تولد پیدا کرده خیلی فرق داره. اون روز اول این شیطنت ها و این حق بازی ها رو بلد نبود و الان خوب بلد. یه بالاخره رشده، این رشد رشد فلسفیه، یعنی از نظر وجودی با اولش فرق کرده، یه چیزایی پیدا کرده که قبلا نداشته، ولی اون که اون چیزها از نظر ارزش اخلاقی ارزش منفی داشته باشه، الان بحث بحث اخلاقی نیست، بحث فلسفیه. این رشد کرده، مثل اینکه یه بچه گرگ، خب روز اول شما میتونستی خیرشو بگیری و خفش کنی تموم میشه، ولی وقتی گرگ شد دیگه شما رو خفه میکنه. بزرگ که شد فرق کرده، این هم میگه فرق میکنه و همینطور رشد میکنه. خب رشد میکنه یعنی یه لایه میاد روش، مثل این درخت ها، درخت امسال قطرش اینقدره نهال، سال دیگه قطرش بیشتر میشه، ولی میگن به این است که از طریق همین پوست یه لایه جدیدی به این تنه چی میشه؟ اضافه میشه، به طوری که وقتی میبری قشنگ معلومه این چند سالشه، لایه هاش مشخص. آیا اینطوره؟ میگه نه اینطور نیست. حرکت جوهری زمیمه شدن یه لایه جدید به لایه قدیم نیست، این میشه همون حرف ابن سینایی، لایه نیست، یک وجود. نظیر این که خدا یک وجود مجرده، شما هم یک وجود مجردید، خدا هم بسیطه، شما هم بسیطی، ولی وسعت وجودی او لایتناهاست، شما اینقدر محدودی که چه بسا در حیطه وجودی بدن خودت هم همیشه حضور نداری، یعنی به اندازه بدنم خیلی وقتا نیستی. کش میاد بزرگ میشه کوچیک میشه. نه برای شما مجبورم کیلویی بگم. وجود بالاخره او یه وجودی است که خدای متعال یه وجودی است که تو همه موجودات هست، ولی من توی اون ستونه نیستم، لذا از ستونه درونش خبر ندارم، ولی اون یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات و یکی دیگه داره فی البحار الغامرات، من قبلش یادم نیست. خب مولا صدرم میگه آقا کیف محمول به زمیمه نیست، البته محمول به زمیمه به یه معنای دقیقی، حالا یه وقت شد من عرض میکنم معنا داره در فلسفه مولا صدرم، ولی نه به اون معنایی که اون میگه. میگه آقا این جوهره فرق کرده، اینجا نه چنین است که جوهر همون جوهره و یه لایه عرضی پیدا کرده، یه چیزی زمیمه، بلکه جوهره گفتیم از خش تبدیل شد به چی؟ به آینه، یعنی خود این وجود شد حاکی، نه آینه بهش بسن. علم حصولی آینه است، نشون دهنده است، حاکیه، منتها ابن سینا میگه حاکی زمیمه به منه، ملا صدرا میگه نه وجود من کلش میشه چی؟ آینه. منتها این چه آینه ایست که آینه های دیگه وقتی چهره ای رو نشون میده چهره دیگر رو امکان نداره، اگه شما وایستادی مقابل آینه فقط شمایی، اگه بخواد یه چهره دیگه هم تو آینه باشه شما باید بری کنار، ولی این یه آینه ایست که به تمام وجودش همه اون چیزایی که شما دیدی جدا جدا نشون میده از اول تا امروز، یعنی اونجا تصویر رو تصویر موجب خرابی نمیشه. این وجودهای مادی اینطوره که نمیشه اگه روی کاغذ دو تا تصویر انداختی تصویر دوم میاد هم اولی رو خراب میکنه هم خودش خراب میشه، هیچ کدومش تصویر نمیشه، ولی اینجا میگه جوری است که وجود شما که آینه میشه روز اول همه هستی شما آینه است برای همون چیز اولی که دیدی، ولی روز دوم که یه چیز دومی رو دیدی تمام وجود شما همونطوری که آینه بود برای اولی تمام وجود شما آینه برای دومی هم هست و هیچ با هم تضاهمی هم نداره. خب حالا همینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه علم شما به یک شی به واسطه حاکی معلوم بشه که اون واسطه خارجی لازم نیست باشه، البته نظر ابن سینا واسطه خارجیه، یعنی شما یه وجودی و اون یک چیز دیگه است و او موجب میشه که شما میشید عالم، که البته این تحلیل فلسفی نداره، من دیگه بیشتر وارد نمیشم چون اگه وارد بشم دیگه اون بحث اتحاد عاقل و معقول میشه و یه خورده پیچیده است، ولی طبق نظر ملا صدرا شمای عالم علمتون و اون حاکی که واسطه است اینه چیه؟ همون وجود خود شماست که شده چی؟ حاکی. معلوم چیه؟ معلوم البته میتونه خود شما باشید، مثل علم حصولی به خود، هم علم هم عالم هم معلوم در علم حصولی به خود چیه؟ یه چیز، یعنی شما خودت رو تصور کردی. من، این من لفظیست که برای شما مفهوم داره یا نداره؟ این لفظ مهمله یا مفهوم داره؟ اگه مفهوم داره پس حتما حاکی از یه معناییه، چون مفهوم حکایتش ذاتیه، یه معنایی رو داره. اون معنای کیه؟ خود شما که کس دیگه نیستید، خود شما همون عالمه هستید. پس عالم و علم و معلوم همش چیه؟ یک وجوده، منتها تو تحلیل شما یا عالم به ما انه عالمون یک معناست، به ما انه علمون یک معنای دیگه است، به ما انه معلومون یک معنای دیگه است، ولی هر سه معنا به وجود واحد موجودن. همه اینو بر همین گفتیم که اون کلمه واسطه در تعریف ما رو گول نزنه. فکر نکنیم واسطه یعنی تغایر وجودی علم و عالم و معلوم، نه خیر. واسطه تحلیلی میتونه باشه، چنان که به نظر ملا صدرا بین علم و عالم همیشه تحلیلیه و بین عالم، علم و عالم و معلوم گاهی تحلیلیه مثل علم به خود، گاهی خارجیه مثل علم به غیر. بله بله، این یکی از شبهاته که حالا باید همطور نگه دارید. اگه جوابشو میخواید باید تش بیارید اونجا، یعنی باید برید نوارهای اون معرفت شناسی که تلویزیون پخش میکنه رو تماشا کنید. اگرم میخواید تو این کلاس فعلا وقتش نیست، ما اینا ان شاء الله وقتی که میخواییم ارزش شناخت رو مطرح کنیم وقت اونجا متعرض خواهیم شد. شبهه بله، شبهه، اگر شبهه ها نبود اصلا ما بحث معرفت شناسی رو وارد نمی شدیم. همه اینا برای اینه که این پایه ها رو درست کنیم، بعد یه کاخی بنا کنیم که وقتی شبهه ها مطرح میشه خود شما چه کار کنیم؟ جوابشو بتونی بدی. البته ما متعرض میشیم، ولی اونجا خود شما میبینی که میتونی جواب بدی. اون تا بختش الان که خوب روشنه که گیر دارید. خب بحث ما تمومه. پس تمام حرف ما این بود که این واسطه درسته به معنای علته، ولی گولمون نزنه نگیم که واسطه پس باید علم یه چیز باشه، عالم یه چیز باشه، معلوم یه چیز دیگه، چون واسطه به معنای علته و تغایر میخواد. خب اگه اینطوری شد، اگه کسی بیاد علم حصولی اینطوری تعریف کنه، بگه علم حصولی عبارت هست از حاکویت وجود عالم از معلوم. خود اون حاکویت علمه، که اون حاکویت هم عین کیه؟ عین وجود عالم. اون که وجود شما حاکی شده، نشون دهنده شده، این میشه علم. یعنی شما و حاکویت معنن دوتایید، اما وجودن چی هستید؟ یک. چون معنن دوتایید واسطه معنا داره، چون وجودن یکی هستید صادقه که بگیم شما عالم. به نظر ابن سینا شما عالمید اونطوری که فلانی متموله، یعنی عالم صیغه نسبت نه وصف، مثل تامر میمونه. تامر یعنی چی؟ یعنی طرف متصف است به خرما بودن. یا اگه شعر نظام خوندید اونجا در باب نسبتش گفته اینا وزنشون فاعل هست، ولی اینا اسم فاعل نیستن، صفت مشبهه نیستن. طاهر یعنی خودش پاکه، اما تامر نه این که یعنی خودش خرماست، یعنی خودش یه کسیه با خرما ارتباط داره، خرما یه چیز دیگه است. عالم بنابر نظر ابن سینا مثل تامره. خود شما اون موجوده ای هستی که جاهل بودی و هستی و خواهی بود، تو وجودت هیچ تغییری پیدا نشده، علم یه چیزیه کنارت، تو با اون علمه چه کار داری؟ ارتباط داری، عین خرما فروش و لابن شیر فروش. اما طبق ملا صدرا عالم واقعا عالمه، چون علم حقیقت وجود خود اوست و اتحاد عاقل و معقول یعنی همین، اتحاد عالم و علم یعنی همین، یعنی واقعا شما عالم شدی، نه اینکه شما لابن شدی. شما دارای علم که علم به صورت یه دارایی کنار شما باشه، اون وقت اینجا اون فرمایش امیرالمومنین که فرمود علم افضل از مال به چندین وجه، یکیش همینه. و استکبار علم اون وقت بیشتر از استکبار ماله، چون مال بالاخره کنار آدمه، این عین وجود آدمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.